بجه او دیرش دقیقه شوه. په بل نیم ساعته خبرونه کې زرغونه منګل ستاسو کوربنه ده او په استودیو کې د زرغونه سلام.
تشکر. سلام به شما. خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. روزتان خوش. حکومت های افغانستان و ایران روی قانون من ساختن حضور مهاجرین افغان در ایران به توافق رسیدند. هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در افغانستان بود و سازمان صحیح جهان می گوید 2.5 سال وقت می گیرد تا واکسین ویروس کرونا برای تمام مردم جهان برسد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اتحادیه اروپا کشته شدن 5 تارنوال در نزدیکی کابل را شدیداً محکوم کرد. اظهارات وزارت خارجه هند در مورد اختطاف 1 سکه افغان در ولایت پکتیا و عربستان سعودی اعلان کرده که مراسم حج امسال دایر نخواهد شد. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا گشته شدن 5 تارنوال در نزدیکی کابل را شدیداً محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها، موتر حامل کارمندان لوی تارنوالی دیروز در منطقه دی سبز کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. اتحادیه اروپا همین روز در توییتر نوشت 5 تارنوال روانه زندان بگرام بودند تا روند رهایی زندانیان طالب را تنظیم کنند. لوی تارنوالی افغانستان هم به روز دوشنبه در اعلامیه گفت این گونه حملات جلوه تامین عدالت و حاکمیت قانون را گرفتن نمی تواند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته و طالبان دست داشتن در آن را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشته که پروسه صلح افغانستان دشمنان زیاد دارد. هند اختطاف 1 سکه افغان را شدیداً نکوهش کرده است. نیدان سنگ از بزرگان سکه های افغان بود، از ولسوالی چمکنه ولایت پکتیا ربوده شد. وی همچنان مسئول ترمیم و محافظت از مکانهای مذهبی سکه های افغانستان است. انوراگ شریواستاو سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز به خبرنگاران گفت کشورش با حکومت افغانستان از نزدیک در تماس است تا مسئولیت و امنیت اقلیت هندوها و سکه‌های افغان در این کشور تضمین شود. شریواستاو ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان در فرصت زود بتواند این بزرگ سکه‌ها را دریابد. مقامات افغان گشایش بندر غلام خان میان افغانستان و پاکستان را برای اقتصاد دو کشور مهم می دانند. این بندر که ولایت خوست را با وزیرستان شمالی وصل می سازد دیروز گشایش یافت. حلیم فدایی والی خوست شام امین روز به رادیو آزادی گفت که بندر غلام خان برای افزایش تجارت میان افغانستان و پاکستان نقش مهم دارد.
زکر چی دی افغانستان اواید مرکزی دی نو غلام خان بندر دی نورو بندرونو بشپڑاون کی او دی سوداگرو لپارا تر طولو لند او ارزان لار ده.
بندر غلام خان بعد از تورخم و سپین بولدک سومین رای رسمی رفت و آمد مردم و انتقال کالاهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان است. وزارت خارجه پاکستان به روز شنبه در اعلامیه گفت که بندر غلام خان روزهای شنبه برای مردم و در سایر روزهای هفته برای رفت و آمد کالاهای تجارتی باز خواهد بود. حال همچند خبری از جهان. عربستان سعودی اعلان کرده که مراسم حج امسال به سبب تهدید ویروس کرونا دایر نخواهد شد. وزارت حج و عمره سعودی دیروز گفت شمار محدود از مسلمانان ملت‌های مختلف که قبلا در عربستان سعودی زندگی می کنند اجازه خواهند داشت مراسم حج را که در پایان ماه جولای دایر می شود ادا کنند. این وزارت گفته است این تصمیم به هدف انجام مصون عبادات از نگاه صحی گرفته شده است. هر سال حدود 2.5 میلیون مسلمان از بیش از 180 کشور جهان برای ادای مراسم حج به سعودی می روند. تا حال حدود 161 هزار تن در سعودی به کرونا مبتلا شده و 1300 تن از اثر این ویروس جان دادند. ایران می گوید تا چند روز آینده صندوق‌های سیای یک طیاره اوکراین که در آغاز امسال در نزدیکی تهران سقوط داده شده بود را برای تحقیقات به فرانسه می فرستد. تهران همچنان ابراز آمادگی کرده که موضوع جبران خساره به خانواده‌های قربانیان این رویداد را حل کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این موضوع را دیروز در یک صحبت تلفنی با همتای کانادایی‌اش فرانسوا فیلیپ ابراز داشت. وزارت خارجه ایران ضمن دادن این خبر در اعلامیه گفته است تهران تعهد کرده بدون تأخیر بیشتر صندوق‌های سیای طیاره اوکراینی را برای تحقیقات به فرانسه بفرستد. بوئینگ 752 شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری امسال توسط نیروهای هوایی ایران زمان سقوط داده شد که از تهران راهی کیف بود. هر 176 سرنشین آن کشته شدند و تهران بعداً اعتراف کرد که نیروهایش این طیاره را هدف قرار دادند و رویداد را یک اشتباه انسانی خواند. و آمریکا و روسیه مذاکرات دو روزه‌شان را در مورد پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای دیروز در ویانا آغاز کردند. مارشال بلینگسلی مذاکره کننده ارشد آمریکایی در امور کنترل اسلحه و سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه در این مذاکرات تلاش دارند تا به پیمان تازه‌ای که جایگزین نیو استارت شود دست یابند. این پیمان در ماه فوریه سال آینده به پایان می‌رسد. روسیه می خواهد تا با تمدید پیمان گذشته سلاح‌های هسته‌ای دو کشور به مرز 1550 کلاهک محدود بماند، اما ایالات متحده می خواهد در صورت هر گونه توافق چین هم به این پیمان بپیوندد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت‌های افغانستان و ایران روی قانونمند ساختن حضور مهاجرین افغان در ایران به توافق رسیدند.
هر دو جانب توافق نمودند تا کار قانونمندسازی حضور اتباعی افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت آغاز نمودند.
هفته گذشته خونین‌ترین هفته در 19 سال گذشته در افغانستان بود.
طالبان در هفته گذشته در 19 سال گذشته برخلاف افغانان بیشتر وحشت ایجاد کردند. انتظار می‌رفت که طالبان برای صلح کار کنند.
سازمان صحی جهان میگوید 2.5 سال وقت میگیرد تا واکسین ویروس کرونا برای تمام مردم جهان برسد. مرور بر روزنامه‌های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ‌های زندگی شماها هم میشنویم.
مصروف نیم کار خانه و آشپزی و خیاطی و بیرون نمیریم به خاطر که ویروس کرونا است و قانون مراعات کنیم.
با سلام دوباره و صحبتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان و ایران روی قانونمند ساختن حضور مهاجرین افغان در ایران به توافق رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته بر اساس توافق وزرای خارجه دو کشور، تمدید کارت اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت برای مهاجرین افغان در ایران آغاز می شود. در دیدار محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با مقامات ایرانی همچنان روی تحقیقات در مورد رویدادهای مرگبار اخیر برای مهاجرین افغان، جلوگیری از رفت آمد غیرقانونی در دو طرف سرحد، حمایت تهران از پروسه صلح افغانستان و مسائل فرهنگی و معارف توافقهای صورت گرفت. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
برای صدها هزار مهاجر افغان در ایران شاید خبر خوب باشد که آنها سند قانونی به دست می آورند. این نکته در اعلامیه مشترک مقامهای افغانستان و ایران به دنبال سفر محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تهران برجسته ساخته شده است. بر اساس این اعلامیه دو جانب توافق کردند تا در چارچوب سند جامع همکاری های استراتژیک و با امضای توافقنامه دو جانبه حضور مهاجران افغان در ایران قانونمند شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم در پیامی که به رسانه ها فرستاده به این نکته اشاره کرده است.
هر دو جانب توافق نمودند تا کار قانونمندسازی حضور اتباعی افغانستان در ایران به شمول تمدید کارت اقامت، تثبیت هویت، توزیع تذکره و صدور پاسپورت آغاز نماید.
ایران در چهار دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهجوی افغان بودند. وزارت امور مهاجرین افغانستان آمار می‌دهد که در حال حاضر تا 2.5 میلیون شهروند این کشور در ایران به سر می‌برند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران می‌گوید که حالا حدود 700 هزار شهروند افغانستان به صورت غیر قانونی در آن کشور زندگی می‌کنند. مقام‌های ایرانی در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستند تا شهروندان این کشور را شناسایی و تثبیت هویت کند و در نتیجه آنها از شرایط بهتر برخوردار شوند. گاه و ناگاه برخورد با مهاجران افغان در ایران که حتی بر رویدادهای مرگبار هم انجامیده با عنوان یکی از مسائل جنجال برانگیز باقی مانده است. اهانت، لتوکوب، شکنجه، در دریا انداختن و با آتش کشیدن موتر از رویدادهایی هستند که نیروهای ایرانی در چند ماه اخیر به ارتکاب آن در برابر مهاجران افغان متهم شدند. رویداد نخست در 12 ثور هنگام رخ داد که مرزبانان ایرانی پس از لتوکوب و شکنجه چندین کارجوی افغان از آنها خواستند تا خودشان را در آب هریرود بیاندازند. تحقیق افغانستان نشان می‌دهد که 12 تن در این رویداد جان باختند. سپس یک موتر حامل مهاجران افغان در میانه های ماه جوزا هدف شلیک پلیس ایران قرار گرفت. در این رویداد 3 شهروند افغانستان کشته شدند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه مشترک حکومت های افغانستان و ایران که دوشنبه نشر شد آمده است که تهران از پیشرفت در تحقیقاتش معلومات داده. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم در پیامش بر رسانه ها از تعهد ایران یادآوری کرده است.
جانب جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران روی مسئولیت، زندگی بهتر و رعایت حقوق بشر در قبال اتباعی افغانستان که در ایران حضور دارند توافق کردند. جانب جمهوری اسلامی ایران از رویه خوب و مدارا با اتباعی افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اطمینان دادند.
محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، سفر دو روزه‌اش به ایران را یکشنبه آغاز کرد و شام دوشنبه پایان داد و به کابل بازگشت. او در این سفر با وزیران خارجه، داخله، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشاور امنیت ملی ایران دیدار کرد. مقام‌های ایرانی در گفتگوهایشان با آقای اتمر اطمینان دادند که تا حد توانشان از پروسه صلح افغانستان حمایت خواهند کرد. دو جانب در اعلامیه مشترک دیروز همچنان گفتند که تدابیر جدی را برای جلوگیری از قاچاق و رفت آمد غیر قانونی در مرزهای دو کشور به اجرا می‌گذارند. ایران و افغانستان با هم 936 کیلومتر مرز مشترک دارند و این مرز راه بزرگ قاچاق شهروندان افغانستان به ایران و از آنجا به ترکیه و کشورهای اروپایی دانسته می‌شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هفته گذشته خونین ترین هفته در 19 سال گذشته در افغانستان بود. چی فکر میکنین که چرا؟ جوابی چرا را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم ژکفر احمدی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه هندوستان تایمز مطلب را در مورد تهدیدهای امنیتی در برابر اقلیت سیک و هندوی افغانستان نوشته است. در مطلب می خوانیم که اعضای این اقلیت در ایالات متحده تایید کردند که ندام سنگ، یک سیک افغان، 4 روز پیش در ولایت پکتیا ربوده شد. در ادامه آمده است که این مرد در یک درمسال محلی کمک رسان بود. روزنامه نوشته که بعد دنبال اختطاف ندام سنگ، سکهای افغان مقیم ایالات متحده از حکومت هند خواستند که در زمینه تغییر مکان بود و باش سکها از افغانستان به هند کمک کند. هنوز جزئیات بیشتر در مورد رویداد پکتیا روشن نیست. در امسال سکها در کابل در ماه مارچ گواه حمله مرگبار بود که مسئولیتش را داعش به دوش گرفت. در آن حمله 12 تن به شمول 13 تن از جماعت سک و هندوی افغانستان جان باختند. نرندر سنگ خالصه یگانه عضو اقلیت سک و هندوی افغانستان در پارلمان در گفتگو با رادیو آزادی گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را تهدید بزرگ برای اقلیت‌ها و تمامی شهروندان افغانستان می‌داند. نشریه یوراسیا ریویو در مطلب به نقش هند و پاکستان در آینده افغانستان پرداخته است. نویسنده مطلب می‌نویسد پاکستان این را روشن ساخته که حضور هند را در افغانستان پذیرفتن نمی‌تواند. آن سو هند پاکستان را مانع بزرگ در برابر روند صلح افغانستان می‌داند. در ادامه می‌خوانیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به عملی کردن برنامه خروج سربازان کشورش از افغانستان ادامه می‌دهد و این کشور را در مبارزه علیه هراس افغانی تنها می‌گذارد. به نوشته نشریه در چنین حالت شاید هند در مورد داشتن رابطه با طالبان غور کند. در مطلب آمده است کشورها برای آینده بهتر به جای اقدام علیه یکدیگر دست هم دیگر را گیرند. حکومت افغانستان پاکستان را به پشتیبانی از شورشیان در این کشور متهم کرده است، اما اسلام آباد این اتهام را بی اساس خوانده است. تحلیل و تبصره در مورد نقش همسایگان افغانستان در مورد آینده این کشور در حال مطرح می شود که هنوز از پایان خشونت ها در افغانستان خبری نیست. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است گروه طالبان در هفته گذشته بیش از 420 حمله کرده که در نتیجه آن اضافه از 841 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و زخمی شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هفته گذشته در طول 19 سال اخیر مرگبارترین هفته در افغانستان بوده است.
چنانچه شنیدین، شورای امنیت ملی افغانستان گفته که هفته گذشته مرگبارترین هفته در 19 سال گذشته در افغانستان بوده. بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی، در حملات طالبا هفته گذشته بیش از 290 تن کشته شده و 550 تن دیگه، البته از نیروهای امنیتی، زخمی شدند. این دفتر همچنان تأکید کرده که گروه طالبا باید پیش از آغاز گفتگوهای بین الافغانی تمام زندانیان را رها کنند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هفته گذشته را مرگبارترین هفته برای نیروهای امنیتی و دفاعی در 19 سال اخیر خوانده است. جاوید فیصل سخنگوی این شورا در پیامی به رسانه ها گفته است که طالبان در هفته گذشته بیشتر از هر زمانی دست به خشونت زدند.
طالبان در هفته گذشته در 19 سال گذشته برخلاف افغانان بیشتر وحشت ایجاد کردند. انتظار می رفت که طالبان برای صلح کار کنند و خشونت را در مقابل افغانان کم کنند. وضعیت جاری به هیچ صورت قابل قبول نیست. برای اینکه یک صلح دائمی به میان آید، این حالت باید تغییر کند.
در خبرنامه‌ای که این شورا بر رسانه‌ها فرستاده آمده است که طالبان در هفته گذشته 422 حمله تروریستی را در 23 ولایت انجام داده‌اند که در این حملات 291 نیروی امنیتی کشته و 550 تن دیگرشان زخمی شدند. بر بنیاد این خبرنامه در این مدت همچنین 148 غیر نظامی نیز کشته و زخمی شدند. طالبان تاکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملی چیزی نگفته است. این در حالی است که امیدواری ها در داخل و بیرون کشور به منظور آمدن صلح در افغانستان بیشتر شده و حکومت افغانستان به منظور تامین فضای اعتماد برای آغاز گفتگوی صلح میان افغانان خواهان کاهش خشونت از سوی طالبان است. اما طالبان بر رهایی زندانیانش به عنوان پیش‌شرط آغاز این گفتگوها تاکید میکند. شورای امنیت ملی افغانستان با آنکه رهایی زندانیان را یک پیش‌شرط نمی‌داند، اما می‌گوید که پیش از این از طالبان خواسته بود که تمام زندانیان در بند این گروه را رها کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی می‌گوید که تا به حال بیش از 3000 زندانی طالب از بند رها شدند، اما باید شمار دقیق زندانیان هر دو طرف نیایی شود. طالبان هم تأیید میکنند که تمام زندانیان دولت افغانستان را رها میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر شمار محدودی از زندانیان موجود است که به زودی رها میشوند. آقای مجاهد افسود که اخیراً نیروهای امنیتی افغانستان به زندانهای این گروه حمله کردند تا زندانیان را رها کنند و همچنین زندانیان زیادی در مناسبت‌های مختلف مانند رمضان و عید از بند رها شدند. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون پیشین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی میگوید که هر دو طرف باید هر چیز زودتر گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز کنند.
تنها مشکل شاید مشکل همی باشه که اینا از طرف حیط مذاکره کننده دولت یک تعدادشان مریض کرونا هستند، لیکن بازم بهتر خواهد بود که همون کسایی که جور هستند رفته میتونن اونا بروند و مذاکرات شروع شود.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید روند رهایی زندانیان که آغاز شده پس از نهایشتن آن مذاکرات آغاز خواهد شد. این در حالی است که تا به حال 620 زندانی دولت از سوی طالبان و بیش از 3000 زندانی این گروه از سوی دولت افغانستان رها شدند. انتظار می رفت که بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه در دوحه امضا شد، پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت از بند رها شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، لطفاً توصیه‌های طبی در مورد حفاظتتان از کرونا را مراعات کنین و با هر غذایتان لطفاً پیاز خام نوش جان کنین و دستهایتان از زیاد بشوین و ماسک حتماً بپوشین. میفهمین چرا؟ چون سازمان صحی جهان گفته 2.5 سال وقت خواهد گرفت تا واکسین ویروس کرونا برای تمام انسان‌های روی زمین برسه. با این که تا هنوز هیچ گونه واکسین برای ویروس تولید نشده ولی آزمایش ها برای ساختنش به شدت ادامه داره، سازمان صحی جهان به همبستگی تمام جهانیا برای مبارزه با ویروس کرونا تاکید کرده تا دیروز شمار رسمی مبتلاهای به کووید 19 در جهان از سرحد 9 میلیون تن گذشته بود. جاوید نعیمی جزئیات داره.
برای جهانیان که نگرانی ویروس کرونا برایشان جدی‌تر شده می‌رود، خبر خوش تولید و عرضه واکسین این ویروس خواهد بود. اما سازمان صحی جهان می‌گوید خیلی زمان می‌گیرد تا پس از تولید واکسین به همه برسد. دیوید نوارو نماینده ویژه این سازمان در امور رسیدگی به کووید 19 روز دوشنبه در یک نشست ویدیویی از شهر ژنو گفت با باور او 2.5 سال زودترین زمان برای رسیدن واکسین به تمامی جهانیان است. 2.5 سال نیاز است تا واکسین ویروس کرونا برای همه در جهان قابل دسترس باشد. اما البته میخوام بگویم که امیدوارم من نادرست ثابت شوم و واکسین پیش از این در دسترس همه قرار گیرد. اما فکر میکنم بهترین فرضیه امین است که مدت طولانی را در بر خواهد گرفت. زودترینش 2.5 سال خواهد بود. کشورهای مختلف جهان در حال حاضر سرگرم مطالعه و آزمایش واکسین ویروس کرونا هستند، اما تا هنوز نتیجه 100% برای تطبیق آن روی مردم به دست نیامده است. تخمین دکتران آمریکایی هم این است که تا پایان امسال و یا هم آغاز سال 2021 واکسین کووید 19 ساخته خواهد شد. اما رساندن آن به بیش از 7 میلیارد جمعیت زمان زیاد را در بر خواهد گرفت. روز دوشنبه شمار مبتلایان جهانی به ویروس کرونا از مرز 9 میلیون تن گذشت. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان روز دوشنبه در یک نشست ویدیویی از ژنو گفت که 3 ماه زمان گرفت تا شمار مبتلایان بار نخست به 1 میلیون تن برسد. اما حالا به گفته او در 8 روز گذشته 1 میلیون تن به ویروس کرونا در جهان مبتلا شدند. گبریسوس خان همبستگی جهانیان برای مبارزه با این ویروس شد. بزرگترین تهدیدی که با آن روبرو هستیم تنها ویروس نیست، بلکه نبود همبستگی جهانی و رهبری در جهان است. ما در یک جهان تقسیم شده این ویروس را شکست دادن نمی توانیم. امریکا و چین روی منشأ و خاستگاه اصلی ویروس کرونا با هم مشکل دارند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دانشمندان چینایی این ویروس را در آزمایشگاه ووهان ساختند، اما چین این اتهام را رد کرده است. در حال حاضر به دنبال امریکا، برزیل، روسیه و هند بیشترین مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارند. سازمان صحی جهان میگوید که با فروکش کردن وقایع مثبت در اروپا، اکنون قاره امریکا و جنوب آسیا با کنون این ویروس مرگبار مبدل شدند.
شنونده عزیز، همکارم جاوید نعیمی در مورد تازه ترین تحولات در رابطه با ویروس کرونا گزارش می داد. یک بار توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز. اتحادیه اروپا کشته شدن 5 سارنبال در نزدیکی کابل را شدیداً محکوم کرده است. بر اساس گزارش ها، موتر حامل کارمندان لوی سارنبالی دیروز در منطقه دی سبز کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. هند اختطاف یک سکه افغان را شدیداً نکوهش کرده است. نیدان سینگ که از بزرگان سکه ها و اندوهای افغان است، از ولسوالی چمکنه یک ولایت پکتیار را بوده شده است. مقامات افغان گشایش بندر غلامخان میان افغانستان و پاکستان را برای اقتصاد دو کشور مهم می دانند. عربستان سعودی اعلان کرده که مراسم حج امسال به سبب تهدید ویروس کرونا دایر نخواهد شد.